ارشد نیروهای امنیتی و اطلاعاتی انگلستان بودی که در کشور ما حضور داشت، اما با شکل و شمایل ما ایرانی ها و مسلمان ها. برای همین وقتی که این اتفاق افتاد شما دیدید و همین روزنامه ها هم منتشر کردن، اولین کاری که کردن خب سفیر خودشون رو فرا خواندن و این نشان دهنده این است که یه تزلزل، یه بحرانی، یک شکاف عظیمی در این دستگاه اطلاعاتی ایجاد شد که حتی با احضار سفیر هم ما نتوانیم، با توی گفتگوهای احضار سفیر بتوانیم اون نوع در واقع اعتراض خودمون رو بهشون منعکس کنیم، با خودشون در واقع فراخواندن و بردن، به طوری که خب وزیر امور خارجه امریکا هم واکنش نشون داد، حتی وزیر خارجه آلمان و فرانسه هم نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن. کماکان این نمایش این ادبیات این بود که آقای علیزاده اکبری جزوی از خانواده در واقع جاسوسی اتحادیه اروپا، مخصوصا در واقع انگلستان بود است.
بعد الان بحثی که مطرحه اینه که انگلیس ها خب یک ضربه سختی خوردن. ما میتونیم بگیم که الان این شبکه جاسوسی دیگه ظرفیت گذشته رو نداره یا نه؟
نه خیر، من به صراحت پاسخ شما رو جوابم منفیه. من فکر میکنم که ایشون، حالا ابر جاسوس خیلی بزرگش نکنیم، ایشون هم یکی از در واقع جاسوسانی بود که حالا در یک حوزه خاص طبقه بندی شده داشت کار میکرد. بسیاری از در واقع کسانی هستن که کماکان هنوز در این شبکه جاسوسی قرار دارن. برای انگلستان آقای دکتر عسکری تفاوتی نمیکنه که چه کسی در کجا قرار داره، این است که بتونه پازل های اطلاعاتی خودش رو تکمیل بکنه. یعنی اگر فرض بفرمایید که 10 تا 20 تا حتی بیشتر از تعداد در واقع این اعدادی که من شماردم جاسوس در بدنه های قوه قضاییه مجریه و مقننه ما داشته باشه، اما اگر یه جاسوسش در عرصه کف خیابون نتونه اون اطلاعات رو بین در واقع منتقل کنه، پازلای اطلاعاتی اینها کامل نیست. بنابراین انگلیسی ها و امریکایی ها و کلن مخصوصا خود انگلیسان سعی میکنه که در واقع آدم ها رو با توجه به نقشه راهی که داره انتخاب بکنه. حالا یکی از این نقشه های راه آقای علیرضا اکبری بوده که در این سمت در واقع طبقه بندی شده اونجا اجیرش کردن و او رو با خودشون سالیان سال همراه کردن. ما فکر میکنیم در بدنه دولت هنوز وجود داره، در بدنه نهادهای امنیتی ما وجود دارن. من چند شب پیشم مصاحبه کردم با همین رادیو گفتگو، مصاحبه کردم، گفتم که ما نباید این موضوع رو خیلی خوشحال بشیم،
مغرور نباید بشیم،
بله، که این اتفاق افتاده. ببینید، ما بایست به واقعیت‌های قصه، اولا که ما بایستی که همیشه آماده باش بشیم. این که میگم ما، منظور نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و عزیزانی که در عرصه این حوزه دارن امنیت در واقع جامعه ما رو پوشش میدن، 100% باید هر روز آماده باش باشن، به دلیل اینکه دشمن برای بقای خودش و برای زندگی خودش تلاش میکنه که حتما آقای اکبری رفت 10 تا اکبری دیگه با عناوین های دیگه با شکل های مختلف برای خودش ایجاد کنه تا بتونه در واقع در عرصه ملل نفسی تازه بکنه. بنابراین ما باید همیشه 100% آماده دشمن باشه، اما از یک نگاه داخلی هم بایستی که بالاخره این موقعیت خودمون رو قبض و بسط بکنیم. ببینید، ایشون در دهه آخرای سال 80 ایشون دستگیر میشه توسط وزارت اطلاعات، اما چه کسانی اومدن ایشون رو در واقع ضمانت کردن، چه کسانی اومدن ایشون دفاع کردن؟ خب بعد از اینم که دوباره ایشون رفت چند سالی در آلمان بود به بهانه‌های مریضی و بعد هم خلاصه سکته و بعد هم اینا رو دوباره برگردوندن، دوباره چه کسی از ایشون دفاع کرد؟ ببینید، اینها نقطه‌های ضعف نهادهای امنیتی و نظارتی ماست که حواسمون باید به این موضوع باشه. ضمن اینکه ما بایستی که فکر میکنم اولین گام بعد از این پیروزی که اتفاقا حالا آقای اکبری به دام افتاده، هر عنوانی هم می‌خوایم روش بذاریم هیچ اشکالی نداره، اما اگر ما خوشحالیم که این پیروزی برای نیروهای امنیتی ما اتفاق افتاده، حالا یه کسی رو گرفتن عنوان ابر جاسوس و بعد هم اعدامش کردن، این بایستی که برای ما درس تجربه بشه که اولا ما چارچوب خودمون رو دوباره بازنگری بکنیم، افرادمون رو، طبقه بندی افرادمون رو. ما همیشه گفتیم ما طبقه بندی اسناد داریم، اما طبقه بندی در واقع افراد رو ما نداریم. چرا بایستی که یه آدمی که در واقع در یه جایی هست دسترسی به همه چی داشته باشه؟ چرا نباید دسترسی های او رو هم در واقع طبقه بندی بکنیم؟ چرا باید یه آدمی 10 جا سمت داشته باشه و در 10 سازمان مختلف رفت آمد داشته باشه؟ اینها در دنیا علمی شده. بس ما هنوز کماکان در واقع فکر میکنم یه مقدار رودرواسی های سیاسی رو داریم، یه مقدار رودرواسی های حالا سبقه آدم ها رو داریم. چه بسا که آدم هایی که با سبقه های قدیم بودن، به هر حال ایشون سبقه قدیم داشته، سبقه خدمت داشته، ما باید از اینا تجربه بگیریم. یه قبض و بستی به مجموعه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و افراد خودمون بدیم و بعد در موازی با این کلام در واقع بتوانیم جلوی نفوذ دشمن رو هم بگیریم. بنابراین من فکر میکنم که با موضوع اعدام آقای اکبری شاید یه نوع خوشنودی حاصل بشه، اما نباید نسبت به این موضوع ما خیلی خدمت شما عرض کنم که دلگرم باشیم و احساس خوشایندی زیادی بکنیم، چرا که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها دائما در حال در واقع گشت و گذار و برای پیدا کردن امثالی مثل آقای اکبری و دیگران هستند.
خیلی متشکرم آقای ایمانی، روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید، خوشحال شدیم.
سلامت باشین. گفتگو کردم با جناب آقای اصغر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص شبکی جاسوس ناامن انگلیس. خب ببینیم که در 24 ساعت گذشته مهمترین روزنامه‌های دنیا به چه موضوعاتی پرداختن. این شما و این هم بخش انعکاس با اجرای استاد گرامی جناب آقای آلبرت کوچوی. انعکاس
روزنامه‌های جهان در یک نگاه. تانک‌های راهی اوکراین. لهستان بی آنکه تایید آلمان را داشته باشد تانک‌های لئوپارد خود را راهی اوکراین کرد. این در حالی است که آمریکا بسته کمکی خود را با 2.5 میلیارد دلار تجهیزات نظامی، البته بدون تانک، به اوکراین فرستاد. روزنامه‌های آمریکا میگویند کمیته ملی دموکراتیک در حزب دموکرات از انتشار اسناد مالیاتی و هنگام مبارزات انتخاباتی پیشین جو بایدن انتقاد کرد. اسنادی که از سالهای 2016 تا 2018 میگویند از کمک‌های حزب او، حزب دموکرات. ران دی سانتیس فرماندار فلوریدا که میگویند برای انتخابات رئیس جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه خواهد آمد، در جدلی نادیدنی پشتیبانی تمام عیار حزب از او را در برابر ترامپ به خود دید. هشدار به غرب. نگاه روزنامه‌های جهان به اوکراین است. هنوز روزنامه گاردین نوشت مسکو به غرب هشدار داد از ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین پشیمان خواهد شد. این به هنگامی است که زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از آلمان و دیگر متحدان غرب درخواست ارسال تانک کرده است. وزرای دفاع ناتو در دیدارهایی که در آلمان دارند تصمیم خواهند گرفت که به اوکراین تانک بفرستند یا نه. زلنسکی سخت به دنبال تانک های لئوپارد است. تانک های جنگی ساخت آلمان با برد 500 کیلومتر با سرعت 68 کیلومتر در ساعت که نخستین بار در سال 1979 به کار گرفته شدند. قدرت و همدردی. جهان چگونه دلباخته جاسیندا آردن شد؟ نگاه روزنامه‌های جهان به کنارگیری نخست وزیر زلاند نو است. او که در هنگامه یورش ویروس کووید 19 گفت قوی باشید و مهربان و با قرنطینه کردن کشور همگیری را در آنجا مهار کرد. او هوشمند است و می داند شاید انتخابات در راه را ببازد، پس از نخست وزیری زلاند نو کنار رفت. ستایشگرانش می گویند سیاست او آمیخته از قدرت و همدردی بود. او در سال 2017 جوانترین رهبر زن در جهان بود. با ورود دوباره به مقر نخست وزیری زلاند نو تاریخ ساز شد و اکنون در حیرت همگان از قدرت کنار گیری کرد. اعتصاب در فرانسه. روزنامه‌های فرانسه از اعتصاب هوایی فرانسه خبر می‌دهند. در فرودگاه اورلی به سبب اعتصاب از هر 5 پرواز یکی لغو خواهد شد. اعتصاب در فرانسه به سبب تغییرات و اصلاح قانون بازنشستگی در زمینهای حمل و نقل، آموزش و جزینها خواهد بود. 70% اعتصاب در مدارس، آنچه روزنامه‌های فرانسه پیشبینی می‌کنند. فرانسه روز سیاه در حمل و نقل را در پنجشنبه شاهد شد. بسیاری از خطهای مترو و اتوبوس‌ها به اعتصاب رفتند. یک نگاه بود به روزنامه‌های امروز صبح جهان.
بله، نگاهی بود به روزنامه‌های جهان با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی که بسیار هم جذاب بود. ساعت 13:13 است. همچنان با شما هستیم با رویداد. در برنامه امروز به بحث تلاش اتحادیه اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران پرداختیم، در بحث حال اقداماتی که مجلس شورای اسلامی میخواد انجام بده. اما میخوام بدونیم که پشت پرده این موضوع دقیقاً چیه و میخوام گفته کنم با جناب دکتر برخورداری. آقای برخورداری سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
زنده باش. آقای برخورداری، یک بخش رو با هم بشنویم، ما برمیگردیم با گفتگو شما همراه خواهیم شد.
خواهش می‌کنم.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران از نظر اعضای اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی است.
رای آورد، قطعنامه تصویب شد.
خبری که رسانه‌های فارسی زبان از چند روز قبل
تروریست خواندن سپاه
فهرست‌های خبریشان را به آن اختصاص داده بودند.
افزودن سپاه به فهرست سازمان‌های تروریستی.
سپاه پاسداران، بسیج و سپاه قدس را سازمان‌های تروریستی شناسایی کردند.
این اتحادیه مهمترین تعریفش از تروریست را در قرارداد بین خودشان این گونه تعریف کرده:
حملات به جان یک فرد که ممکن است باعث مرگ شود، حمله به تمامیت جسمانی یک فرد و تجذب و استفاده از سلاح، مواد منفجره یا سلاح‌های هسته‌ای، بیولوژیکی یا شیمیایی.
اما همنشین مورد علاقه افرادی که زیر این عهدنامه را امضا کردند کیست و بیشترین نشست و برخاست را با چه تفکری دارند؟ مریم رجوی، او که در کارنامه گروهکش بیشترین شباهت را با معیارهای اتحادیه اروپا برای تروریستی بودن را دارد. وقتی این گروهک تروریستی در اسفند 66 به حلبچه کردستان عراق حمله شیمیایی کرد و 4 سال بعد با تجهیزات جنگی دست به نسل‌کشی کردها زد، یا در مرداد 67 که اعضای گروهک منافقین به بیمارستان اسلام‌آباد غرب حمله کردند و با پاره کردن شکم زنان باردار بر سر اینکه کودک متولد نشده پسر است یا دختر شرط بندی می‌کردند، و کشتار بیش از 17,000 ایرانی در دهه 60 که البته از نظر اتحادیه اروپا نه تنها این عمل کرد تروریستی نیست، بلکه نمکگیر عاملان این جنایات شدند. مثلا در سال 2004 که در پارلمان اروپا برایش دست می زدند.
بسیار بسیار متشکرم.
سال 2006 برایش فرش قرمز می اندازند. سال 2014 درست در روز موسوم به حقوق بشر یک جنایتکار مهمان اصلی اتحادیه اروپا می شود.
ایران is again covered in blood.
حالا در همان سالن جلساتی که یک تروریست به صندلی‌هایش تکیه زده، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را تحریم می‌کنند.
آقای دکتر برخورداری، گزارش رو با هم شنیدیم.
بله بله بله.
البته تو بخش قبلی هم گفتم یه عکسی از یک خانومی منتشر شد که قبلا فعال دانشجویی بوده و در سال 87 دستگیر شده به جرم ارتباط با گروهک منافقین، بعد که آزاد میشه عکساش با مریم رجوی منتشر میشه و دیروز هم یه عکسی ازش منتشر شد که در پارلمان اروپا حضور داره و خیلی شوکه شدن. حالا افرادی که خود حال زاویه دارن و حالا بحث اپوزیسیون دارن و تو این وادیا که گفتن ای بابا مثلا ما چی فکر میکردیم چی شد؟ الان فقط منافقینن که به دنبال تروریستی اعلام کردن سپاهن؟
ببینید اتفاقی که داره میفته این هستش که متاسفانه خیلی از مفاهیمی که خب در حقوق بین الملل و در بحث روابط بین الملل شناخته شده بود، در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی کشورها با اجماع خیلی بالایی به اونها احترام میذاشتن، با این بدعت هایی که الان داره ناشی از به نظر میرسه بخشیش ناشی از هیجاناتی هستش که خب در پشت پرده داره اثر خودش رو میذاره توی افکار عمومی، و بخشی از اون هم برنامه‌های سیاسی هستش که من تو ادامه بهش میپردازم، داره اینها ارزش خودش رو واقعا از دست میده. یعنی شما نگاه بکنید ببینید که نیروی نظامی رسمی یک کشور رو شما میخواید تروریستی اعلام بکنید. مثل این میمونه که بخوام به شنوندگان محترم یک قرابت ذهنی بدم که شما مثلا بیاید و مسئولیت افراد دیپلمات یک کشور رو از ذهن ببرید، بگید خب ما تشخیص دادیم این آدم الان این هستش، ما این مسئولیت رو بنا به سلیقه خودمون توی این بخش از دنیا از ذهن میبریم. خب این در حقیقت به نوعی به هم ریختن اون اکوسیستمی هستش که ما در صحنه روابط بین‌الملل شاهدش هستیم، و این بدعت نمیتونه همینجا متوقف بمونه. در حقیقت وقتی شما بدعت گذاری میکنید، راه رو برای رفتارهای سلیقه‌ای، رفتارهای گزینشی و در نهایت افزایش چرخه خشونت در کل دنیا باز میکنید. یعنی این گونه نیستش که اتحادیه اروپا یک تصمیمی بگیره، یک رفتاری رو اعمال بکنه و اون تصمیم و رفتارش بدون هزینه بمونه و در یک چرخه قرار نگیره، دقیقا در یک موضعی قرار میگیره. و از این بابت من فکر میکنم که امروز وقتی که شما نگاه میکنید به کسانی که مدافع این اقدام و تصمیم هستن، ایرانی هایی رو نمیبینید که دل در گروه وطن دارن و مدافع این بحث هستن، حتی کسانی که شاید منتقد وضع موجود هستن و اعتراضاتی دارند، حتی انتقادات خیلی تندی هم دارند، اما وقتی به این موضوع که میرسن آقای عسکری، ما متوجه میشیم که متفق القول برای این عقیده هستن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نیروی نظامی رسمی کشور هست و در حقیقت به صورت اجماعی بر حمایت از اون دارن اصرار میکنن. خب ما فارسی زبان هایی رو داریم که از ایرانی بودن، به نظر من به اینها نمیگم ایرانی یا هموطن، به نظر من اینها در زبان مشترک هستن با ما، کسانی که بالاخره شما وقتی در ادبیات کلاسیک علوم سیاسی هم که مراجعه میکنید، یعنی کسانی که حتی در اندیشه سیاسی غرب هم که مراجعه میکنید، کسانی که
بر علیه منافع ملی وطن خودشون میان اقدامی رو انجام میدن، دیگه ما نمیتونیم به اینها لفظ هموطن رو اطلاق بکنیم. در حقیقت متاسفانه اقدامی که اتحادیه اروپا داره میکنه، یه بودش اون بود که گفتم بدعت‌گذاریه، یه بودش هم این هستش که شما دارید با حمایت گروهی که این کار رو انجام میدید که خودش در بحث تروریستی بودن ید طولایی داره و این ید طولای خودش هم مستند هست. یعنی جوری نیستش که ما بگیم که خب مستنداتی نداره یا تاریخچه‌ای نداره یا الان دست برداشته از این موضع خودش. در حقیقت از هر دو جنبه‌ای که عرض کردم این اقدام یک اقدام بی سرانجامی است. البته خب من اعتقاد دارم که این اقدام سرانجامی نخواهد داشت، یعنی سران کشورهای اروپایی به نظر من عقلانیت بیشتری خواهند داشت و عقلانیت بیشتری به خرج خواهند داد. به نظر من این موضوع به تصویب نهایی نخواهد رسید.
بعد الان فکر می‌کنم حالا چرا اصلا اروپایی به این سمت رفتن؟ یعنی حالا
ببینید، به مهمترین دلیلی که من میتونم بر اساس سیاسیش رو مطرح کنم این است که اینا به نظر من اینه که یک اهرم جانبی داشته باشن برای افزایش فشارهای خودشون در نهایت در موضوعات مذاکره‌ای که میخوان با جمهوری اسلامی ایران داشته باشن. یعنی ما در مذاکرات میگیم هر چقدر شما اهرم‌های فشارتون رو تقویت بکنید در مذاکرات دست بالاتری خواهید داشت. یک زمانی بحث برتر این بودش که ایالات متحده آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو از لیست گروه‌های تروریستی خودش خارج بکنه. به نظر من میده یک اقدام سیاسی هستش از این بابت و ما باید خیلی حواسمون جمع باشه که این رو به عنوان یک امتیاز تلقی نکنیم. یعنی کشور اروپایی این رو به عنوان یک امتیاز به ما تلقی نکنه در مذاکرات که بگن که خب بله ما اینجا این کار رو نکردیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار ندادیم، پس تو وقتی یک موضوعی رو بخوان در مذاکرات مطرح بکنن. به نظر من چون من مطمئن هستم که این موضوع در چون براش قرینه دارم و یعنی حد نمیزنم، شما ببینید به تعلیق مذاکرات برجامی رأی مثبت داده نشد. خب
بله.
و این نشون دهنده اینه که اینها ادامه دار بودن مذاکرات رو خواهان هستن. به نظر میرسه که دارن به نوعی این موضوع رو یه مقداری داغ میکنن که بتونن از این اهرم فشار در مذاکرات برای نهره بودن و بیشتر بودن استفاده بکنن.
بعد فکر میکنین که آمریکا یه پشت قضیه باشن، یعنی اونا رو تحریک کنن اروپایی رو؟ الان در جنگ اوکراین که اروپایی با تحریک شدن سمت آمریکایی‌ها، یعنی پشت پرده رو میگن آمریکا هست الان هم
به نظر من اینجوری میرسه که اروپا در سیاست خارجی خودش هنوز به استقلال کافی دست پیدا نکرده و این ناشی از این هستش که در بحث امنیتش اون نیروی دفاعی مطمئن و مقتدر رو نداره و این رو خب شما در اظهار نظرهایی که بعد از چالشی که بین روسیه و اوکراین درگرفت، در اظهار نظرهایی که مقامات اروپایی به خصوص کشور آلمان این رو به صراحت اعلام میکرد، ما این رو شاهدش بودیم و بحث این بودش که بحث امنیت در اروپا دارای ضمانت اجرا و دارای یک عقبه قوی نظامی نیست. از این بابت هنوز خودشون رو محتاج و به نوعی وابسته به ایالات متحده امریکا میدونن و این سبب شده که استقلال خودشون رو در سیاست خارجی به نحو کافی نداشته باشن.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر برخورداری.
خواهش میکنم، وقت شما بخیر.
خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر یاسر برخورداری در خصوص پشت پرده تلاش اتحادیه اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران. خب همچنان آلودگی هوا در برخی از شهرها از جمله تهران ادامه داره. توی دیما فکر کنم 19 روز فقط در تهران مردم هوای آلوده داشتن، یعنی 11 روز اون روزایی بود که مثلا برف و اینا بود که باز برف اومد تعطیل شد و این بحث آلودگی هوا خب خیلی مشکلات رو برای هموطنان به وجود آورده. همکارم سرکار خانم شعار با آقای سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفتگوی در این باره داشتن که با هم میشنویم.
گزارش ویژه
سلام، وقتتون بخیر. در رابطه با روزهای ما، روزهای آلوده ای رو الان پشت سر گذاشتیم، همچنان در پیش داریم. به نظرتون باید چیکار کرد؟
ببینید اینکه باید چه کار کردیم روزهای آلوده، این انباشتی که از 50 60 سال قبل اتفاق افتاده و ما الان در ته اقیانوسی از آلودگی داریم زندگی میکنیم، یه بحث واقعی که برای مردم هم خیلی سخته. خب تو این قسمت شما دقت بفرمایید، پایداری جو، پایداری جو هم این هوای سرد، حتما آلوده ها از یه ارتفاع کوتاه بالاتر نخواهند رفت، در یک ارتفاع پایین قرار میگیرن. خب تو این قسمت ما الان با دانشمندان بحثی داریم که حالا ان شاءالله هر چه سعی تک ببینیم اتفاق بیفته، ما ایجاد تلاطم در جو رو داشته باشیم به صورت موضعی. البته در مقیاس من که صحبت میکردم و قرار شد هفته آینده نشست با این مجموعه داشته باشیم، در یک مقیاس تقریبا لحاظ مساحتی شاید وسیع‌تر میشه این کار اتفاق بیفته. اگه بتونیم تلاطم‌های جوی ایجاد بکنیم، بحث پایداری جو رو به هم بزنیم تو این قسمت که این آلنده ها جابجا بشن، چون بادی هم نمیوزه تو این قسمت. ولی در بحث کل آلندگی ما، بحثی که وجود داره استفاده از هم در حقیقت وسایل حمل و نقل عمومی برقی هست که خوشبختانه وزارت کشور تو این قسمت 1300 دستگاه در حقیقت اتوبوس برقی سفارش داده که این هر چه سریعتر باید به ناوگان ان شاءالله بپیونده در کلان شهرها. و بحث موتورسیکلت های برقیه که ما دیروز یه نمایشگاهی که در محل سازمان محیط زیست کشور برگزار شده بود، تمام تولید کننده های موتورسیکلت برقی کشور اونجا حضور داشتن. انشالله امیدوارم که این دستگاه مختلف، مخصوصا شهرداری ها، مخصوصا مجموعه وزارت کشور، این قرارداد سریع، چون الان وزارت سمت به مخصوصا این دستگاهی که من دیروز خدمتشون بودم اعلان کردن که توان و ظرفیت تولید بر اساس نیاز رو دارن. این اتفاق بیفته خوشبختانه روی کرد به این سمت سوی که این اتفاق میمونن بیفته. تو بحث صنایع و سوخت هم که انشالله داریم میریم به سمت کاهش سولفور داریم میریم، و اینو که خدمتتون عرض کردم ما محکم وای میستیم برمان دستگاه نظارتی. وزارت محترم نفت هم انشالله امیدوارم، چون من چند جا اعلام کردم و بازم اعلام میکنم، در یکی دو هفته آینده در اصفهان یکی از پروژه‌های خیلی مهم میشه و یک گام بسیار بزرگ در جهت راستای سوخت پاک هست، در حقیقت این اتفاق انشالله بیفته. تو بحث سوخت هست، ولی دقت بفرمایید، من شما عرض کردم بحثی که وجود داره، ما بعضی وقت توی آیین‌نامه‌ها و قوانین یک مسائلی رو دیدیم که همه چی باید با هم یعنی ظرف و مظروف با هم بخونه. شما وقتی مثلا یورو 6 تعیین می‌کنی، مثلا سوخت یورو 6 باید خودرویی که تولید میشه اون ظرفش هم واقعا باید در اون تراز باشه. متاسفانه ظرف هنوز اون قابلیت رو نداره، ولی ما از یک بس سوخت با کیفیت می‌خوایم استفاده کنیم.
خیلی ممنونم.
بله، صحبت های سلاجقی بود، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست. امیدواریم ایشالله ماشالله ها بالاخره به یه سرانجامی برسه. مهمترین نکته هم که آقای سلاجقی گفتن اینه که خب شما بنزین خوب تولید میکنی، ماشینش هم هست یا نه؟ ماشین هم که خب اوضاعش همه بهتر میدونن. کلهم با این ایشالله ماشالله ها فکر نمی کنم که آلودگی هوا به یک سرانجامی برسه. امیدواریم تو بهمن ماه حداقل مثلا ما از این 19 روز هوای آلوده دیما مثلا حداقل بشه 15 روز 18 روز یه روز سالم‌تر زندگی کنیم. روز بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. We'll be right back.
در ادامه برنامه‌های بخش اول رادیو گفتگو تو این فرصت شنونده گفتگوی اجتماعی هستید به مدت 55 دقیقه. گفتگوی اجتماعی.